بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. خدا را شکر می‌کنم که توفیق عنایت فرمود در جمع نورانی اساتید، علما، بزرگان، برادران و خواهران از داخل و خارج کشور حضور پیدا کردن، و با اینکه شرایط مزاجی و جسمی آماده نبود، این افتخار نصیبم شد که چند دقیقه مزاحم اوقات شریفتون میشه. فقط در ابتدای عرایزم خود را مدیون برگزار کنندگان این کنگره میدونم که با همتی بلند و قصدی خالص این ضربات را متحمل شدن و خشت اول را برای یک فعالیت بین‌المللی در زمینه علوم انسانی اسلامی به مبارکی و با استحکام گذاشته. از خدای متعال درخواست میکنیم که این عزیزان را هم باره موفق و معید بداریم، و دوستان و یاران و همکارانشون و همفکرانشون بیفزاده و بر توفیقشون برای انجام رسالتی که در عهده گرفتند بیافزاید. شما در این فرصت کوتاه و بعد از خستگی عزیزان و با توجه به ضعف بنده، خیلی مختصر نیست که بحثی به این طولانی اقاره بکنم، ولی زمان چند تا مطلب را به طور پراکنده و فهرستوار اشاره می کنم. شاید بی ارتباط دارم نباشم و از زمینه کردنش بشه یک نتیجه گیریم. انقلاب اسلامی ایران، اگر نگیم مهمترین پدیده در تاریخ اسلام مسلمین، لااقل یکی از بزرگترین پدیده هایی است که نقطه عطفی در تاریخ اسلام رسم کرد. روز به روز آثارش بیشتر ظاهر خواهد شد و هنوز زود است که پیشبینی کامل و نهایی از تأثیراتش در جهان را داشته باشیم. این انقلاب ابتدا میشه ظاهر شد یک تحول سیاسی در کشور بود که رژیم شاهنشاهی را به تاریخ سپرد و رژیم اسلامی را بر اساس باورها و ارزش‌های دینی بنیاد نهاد. اما اسلام فقط سیاست نیست. به این انقلاب عنصر اصلیش اسلامیتش بود که اگر ما این عنصر را ازش حذف کنیم هویت دیگری خواهد داشت. رکن هویت این انقلاب اسلامی بودنش است. و اسلام از یک نظر یک مقوله فرهنگی است، برای اینکه مبتنی است در سلسله باورها و ارزشها، و اساس فرهنگ هم همین دو چیزه، بقیه فروعش است. اساس هر فرهنگی باورهای مردم و ارزشهای مردم. و اسلام هم رکن اساسیش اول باورهاست و سرتم ارزش‌هایی که مبتنی بر این باور هست. بنابراین میشه گفت اساساً اسلام یه مقوله فرهنگی است. ولی به هر حال برای اینکه یک تحول همه جانبه‌ای در این انقلاب پدید بیاد، انقلاب به معنای تمام کلمه در جامعه ایرانی به وجود بیاد، باید همه ابعادش رو در بر بگیره با همین هویت اسلامی. مبدأش طبعاً از تحول در فرهنگ خواهد. فرهنگ به معنای عامش که از کردن ریشش باورها و ارزش هاست، بعد هم نهادهای دیگری که بر اساس این باورها و ارزش ها شکل می‌گیرد. در بین نهادهای جامعه آنچه فرهنگ ساز است یا تأثیرش در فرهنگ سازی بیشتر است، دانشگاه هاست. به معنای عامش که شامل حوزه های علمیه روحانیت همیش. فرهنگ جامعه ما را این دو نهاد می سازند و یک نهادی که دو شاخه است. پس برای اینکه انقلاب اسلامی ما اسلامی به تمام معنا باشد، باید همه ابعادش اسلامی میشه. برای اینکه همه ابعادش اسلامی میشه، باید فرهنگش اسلامی باشه. یعنی باورها و ارزشهای مردم بر اساس اسلام شکل بگیره. این بود که از همون اوائل مسئله انقلاب فرهنگی مطرح شد و حضرت امام دستور دادن ستادی به نام ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد که بعدها تبدیل شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی. از همون وقت که ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد، این مسائل به طور کلی و از این مسائلی که احتیاج به تصمیم گیری های سریع داشت در ستاد مطرح می شود. و بالاخره یکی از مسائلی که از طرف ستاد هم تصمیم گرفته شد و داری صحه گذاشته شد، این که باید دانشگاه های ما دانشگاه های اسلامی بشه. بنابراین این واژه اسلامی شدن دانشگاه ها مطرح شد و مدتی که تعطیل بود دانشگاه و اینها، کسانی سعی کردند مقدماتی فراهم کنند که با افتتاح دانشگاه قدم های اولیه برای اسلامی کردن دانشگاه ها برداشته بشه. اما این اسلامی کردن دانشگاه ها ابهام داشت. یعنی چی دانشگاه اسلامی میشه؟ نیست. کسانی خیلی با سادگی، حالا سادگی یا آگاهانه یا سادگی متعمدانه، اسلامی کردنش اینه که مسجد بسازیم، نماز جماعت باشه، مراسم عزاداری برگزار بشه، چیزهای از این قبیل نامیشه دانشگاه اسلامی. کمامیش به این کارها رو اقدام کردن و انجمنهای اسلامی که دانشگاه تشکیل میشه این کارها رو عهده داشت. ولی خب کسانی که آگاه به مسائل بودن و نیازهای جامعه رو درک می‌کردن، می‌دونستن اینها جنبه‌های صوری و شکلی داره. منظور از این که دانشگاه اسلامی میشه این است که آموزه‌های دانشگاه و تربیت‌های دانشگاهی بر اساس باورها و ارزش‌های اسلامی باشه. این بود که درباره تفسیر این عبارت منظور از اسلامی کردن دانشگاه چیه مورد بحث های باقیش. و بالاخره بر اساس سیاست گذاری ستاد انقلاب فرهنگی امروز که 6 تا عضو داشت، قرار شد تحولاتی در دانشگاه پدید بیاد که متاسفانه سرعت کامل پیدا نکرد و احیانا در بعضی از برهه ها شتاب منفی بود. حالا علتش چی بود؟ همونطور که اشاره فرمودن میباید آسیب شناسی کرد که چرا این حرکت هایی که از اول انقلاب شروع شد برای اسلامی کردن دانشگاه ها چرا پیشرفتی نداشت، دوام پیدا نکرد. میشه ایرانی براستی کرد، یکیش که خیلی منصفانه است و قابل قبول برای همه، یکی کار بسیار کار عظیم انقلاب فرهنگی از انقلاب سیاسی به مراتب سخته. کار فرهنگی اصولا کار یک روز دو روز نیست. شما اگر بخواد یه دانشکده رو برنامه های درسی شو عوض کنید، از کتاب و استاد و شرایط آموزشی و برنامه های کمک آموزشی و وسایل جمعی و دستی در کار داشته باشید، میدونید چقدر وقت میذاره و چقدر نیرو و چقدر بودجه میذاره. یه دانشگاه، این کل دانشگاه های پیشکن بخواد تحول پیدا بکنه، چی کتاب هایی تدریس بشه، چند تا کتاب بخواد، چند تا استاد این کتاب های تدریس کنه، این استاد ها خودشون چه تحول فکری باید پیدا کنه، چگونه این تحول پیدا بشه. اینا مسائلی نیست که یک روز و دو روز یا یک سال و دو سال بشه اینا رو تحلیل کرد. برای کار بسیار دشوار، پرهزینه، زمان‌بری، اشخاص پرحوصله میخواد که صبور باشند، آگاه باشند و بتونند سختی ها رو تحمل کنند، ضمناً برنامه ریزی صحیح بلد باشند، مدیریت اجرایی صحیح داشته باشند تا به یک سامانی برسد. این یکی از علتش بود، ولی علت دیگری هم بود. باز یکی دیگه از علتی که قابل قبول هست برای همه کم و بیش، یکی این جریانات مصادف شد با جریان دفاع مقدس. 8 سال وقت و نیروی و انرژی دستاندرکاران را به خودش مشغول کرد. حتی دانشگاهیان مجبور بودن در مجبور که یعنی داوطلبانه در جبهه ها حضور پیدا میکردن، وقتشون را صرف میکردن، امکاناتشون را، قدرت ها گاهی کلاس های دانشگاه تشکیل میشد، تحضیل میشد. شهدای زیادی دانشگاه ها از اساتید، از دانشجویان، از کارمندان، از حوزه، از جاهای دیگری تقدیم انقلاب شد تا اینکه این دفاع مقدس به نفع اسلام خاتمه بگیرد. خب در یه همچه شرایطی پیگیری کردن از یک پروسه‌ای که هزینه زیاد، نیروی انسانی فراوان، صبر و حوصله به مدیران برنامه‌ریزی می‌خواد، با این شرایط مناسب نبود. این بود که تقریبا در دوران دفاع مقدس این جریان رو به افول رفت. یه حرکت‌هایی خیلی کند انجام می‌گرفت، ولی نمیشد خیلی انتظار داشتی. ولی کاش فقط اشکالات همین دوتا بود. اشکالات دیگری هم بود که دیگه خیلی احتیاج مناسبی نیست من اینجا مطرح بود. اجمالا وقتی مسائل سیاسی سایه روی مسائل فرهنگی میندازه، کارها رو دشوار. بعد از 33 سال که در خلال این و که در وارد دهه چهارم هستیم، کسی که دلسوزانه در مراحل مختلف به این مسئله پرداخته، هشدار داده، رهنمود داده، تأکید کرده، مقام معظم رهبری علی‌الدوله ناطقان است. از طرفی هشدار به تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی داده، از طرفی مکرر راجع به نهضت نرم افزاری، تولید علم و چیزهای از این قبیل مطالب می‌فرمودن. بعضش عام بود، فقط در شامل همه حرکت‌های علمی در دانشگاه ها می‌شد. بعضش به خصوص مربوط به مسائل فرهنگی و دینی و بینش جهانی بود. اون چه مربوط به شاههای علمی خالص بود، به دلائل نتایج خیلی خوبی رسید که امروز ما شاهد پیشرفت دانشمندان جوانمون در رشته‌های مختلف علوم هستن که باعث افتخار کشور ما بلکه افتخار جهان اسلام است. با همینجا برای پیروزی اونها دعا میکنیم. امیدواریم که خدا امثال این عزیزان را موفق بداره و زیاد کنیم که بتونن مسئولیتشون رو به خوبی به انجام برسن. اینا در زمینان علوم طبیعی تجربی به خصوص اون چه نتایج عینی عملی به بار می آورد و می شود به صحنه بین‌المللی ارائه کرد نتایج خوبی باشه. اما در زمین علوم انسانی به دلایل مختلفی این حرکت خیلی با کندی پیش رفتی. تا امروز الحمدلله خدا رو شکر می‌کنیم که کسانی احساس و مسئولیت کردند به ندای مقام معظم رهبری که بارها در طول ده‌ها سال تأکید فرموده بودند لبیک گفتند و حرکتی رو شروع کردند که امیدواریم آغاز یک حرکت پربرکت خداپسند سعادت آفرین. از روز اول که مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها و به دنبالش اسلامی کردن علوم مطرح شد برداشت های متناقضی از این تعبیر می شود. بعضی فکر می کردن که منظور از اسلامی کردن علوم این است که ما روش تحقیق در علوم رو تغییر بدیم. علوم معمولا به خصوص علوم تجربی روش تحقیقشون روش تجربی است. خب این روش افت و خیزهایی داره، آزمون و خطاهایی داره، گاهی تر نظریه مطرح میشه بعد رد میشه. برها در یک زمانی هم نظریاتی رواج نسبتا عام پیدا میکنه و در دانشگاه های مختلف کشورهای دنیا مورد قبول داره. این متدی است که برای علوم تجربی در متدولوژی تعریف شده، باید از روش تجربی استفاده کنه و ماهیت علوم این علوم هم تمامیش همین رو اقتضا میکنه. کسانی خیال میکردن ما وقتی میگیم اسلامی کنیم دانشگاه ها را، یعنی متد تحقیق را عوض کنیم، بریم به جای تجربه، به جای تحقیق در آزمایشگاه، بریم قرآن و حدیث بخونیم ببینیم اینها درباره این مطالب چی گفتن. همونها رو نیم. به خصوص در مسائل در علوم انسانی که ارتباطش با مسائل دینی و احیانا استکاکش، استکاک بعضی نظریات با نظریات زیاد دینی زیاد بود. خب میگفتن اینها رو باید حذف کنیم، ما جاش از روش از کنن علوم نقلی استفاده کنیم. ما طلبان میگیم روش فقاهتی. در متدولوژی کلی شما رو میگن روش علوم نقلی و تاریخ. خیال میکنم منظور اینه که ما بیاییم باز باشگاه ها رو ببندیم و طالب از علوم تجربی اثبات شده اینا رو رها کنیم، بریم ببینیم قرآن و حدیث چی میگه. از اینجور تصور، خب تصور بسیار خام. در مقابلش وقتی میدیدن این کار نامعقولیست، نمیشه همه علوم را با آیات و اخبار دلیل تعبدی جواب داد. اصلا بسیاری از مسائل هست، شاید اکثر مسائل علوم در آیات و روایات بهتر نشده، پاسخی بهش داده نشده، ما چجور فقط قرارات روایات اکتفا کنیم. اومدن یه جوی دیگه تفسیر کرد، گفتن منظور از اسلامی کردن علوم این است که علوم به نحوی بیان بشه، تبیین بشه و تدریس بشه که تضادی با اسلام نداشته. اون علومی که اصلا استکاکی با اسلام نداره، موضوعش با موضوع مسائل اسلامی ربطی ندارن، در خب هیچ، اون اکثر جای خودشون میمونه. اما اون جاهایی که استکاک پیدا میکنه با نظریات اسلامی و احیانا با نظریات مخالف اسلام مطرح میشه، بیاییم اون نظریات مخالف رو حذف کنیم، جاش نظریات اسلامی کنیم. این نظریات طرفدار بیشتری پیدا کرد در بین دانشگاهیان. در یکی از مؤسسات حالا من خیلی دوست ندارم اسم ببرم و اشخاص و مؤسسات اینا عهده‌دار شدن باز به تأیید شورای انقلاب رأی دیگه، بعد ها شورا شد که بیان کتاب‌های دانشگاهی رو بیرن فضلای متدین مطالعه کنن، نقص‌هاش رو اونجایی که تضادی با نظریات اسلامی داره اونا رو مشخص کنن، اینا به صورت اصلاح بشه یا حذف بشه یا نظریه جایگزینی در مقابلش بیان بشه. سال‌هایی هم وقت به این چیزا گرفته شد. کسانی که آشنا هستن میدونن کدوم مؤسسه بود و چه کسانی و چه بودجه‌ای صرف این کار شد. سال‌ها ادعای زیادی از طلاب و حوزه مشغول همین کارا بودن، کتاب‌های دانشگاهی را مطالعه می‌کردن ببینن کجاهاش با اسلام مخالفه. اونجا مثلا البته فقط همون جمع‌آوری اشکالات بود دیگه، به جواب و تر نقد و این حرفا نرسید و هم 7-8 سال کافی بود که به همین چیزا برنخت. خب این هم نه به جایی میرسید و به روش معقولی بود برای اینکه کتاب دانشگاهی تأسیس بشه برای این اساس. یه اشکال دیگری که عمدتاً میکردن و خیلی ظاهر پسند بود، یعنی ظاهر مقبولی داشت این اشکال، این بود که علوم در اثر زحمات میلیون ها انسان در طول قرن ها، زحمات فکری، آزمایشگاهی، کتابخانه‌ای، با متدهای مختلف، با اصولهای مختلف تحقیق انجام گرفته و نتایجی به بار آورده که زندگی بشر را شکل داده، تمدن هایی بر اساس این علوم به وجود آمده، مشکلاتی از جامعه حل شده. یه رشته علوم پزشکی هست که چقدر بیماران رو شفا داده، اگه اینا نبود اینا بیمارها از بیدارویی و بیدرمانی تلف می شدن. چطور ما اینا رو همه را خط بکشیم روش بگیم بریم طب اسلامی پیدا کنیم؟ حالا چند تا روایت میشه پیدا کرد که راجع به مسائل اسلامی دردها و ابراز اسلامی صحبت کرده باشه، چجور مثلا از اونها استفاده کنیم، حالا سندش چجور باشه، دلالتش چی باشه، آیا اختصاص به یک اقلیم خاصی داشته باشه یا نداشت، و هزارها حرف دیگه. تازه تعداد محدودی از مسائل رو میشه به این صورت پاسخ. ما شما بیاید خط بکشید روی همه این تحقیقاتی که انسانهای عالم در طول قرنها زحمت کشیدن، همه اینا رو بگذارید کنار خط قرمز، از روما میخوان علم اسلامی درست کنید. خیلی هول میکردن به این صورت ها. اشکال خوشظاهری هم بود، هر که میشید به ظاهر آسانی نمیتونید جواب بدید. هنوز هم و البته اون کسانی که دست اندر کار این مسائل بودن مشغول شده بودن، نه اون از این تعداد افراد کافی بودند که همه جا حضور پیدا کنند و معنای اصلی کلمه را بیان بکنند، نه امکانات دیگری برایشون فراهم بود. ای کاش کارشکنی نبود. بالاخره به جایی نمی رسید اینا. هنوز هم بعد از 30 سال برای بسیاری از مردم مخلص و بی‌غرض و دلسوز دانشگاه های ما هنوز روشن نیست که معنای انسان کردن، اسلامی کردن علوم چیه؟ چکار باید بکنه؟ واقعا کسانی که هیچ غرض مرضی هم ندارن، دشمنی هم با انقلاب و اسلام ندارن، بعد خیلی هاشم علاقه به اسلام دارن، پایبند به احکام اسلامی هستن، همون گرد این چیه؟ چه حرفیه میزنید؟ خیال میکنه یه شعار سیاسی وقتی داده شده توش موندن حالا مثلا. اینه که من اجازه میخوام در این چند دقیقه که از وقتم باقی مونده یه توضیح بدم که اصلا اسلام کردن علوم یعنی چی. به طور اختصار و فهرستار عرض میکنم، بخشی از علوم انسانی ما هستند که به طور صریح مبتنی هستند بر سلسله اصول موضوعی که از فلسفه های غیر اسلامی گرفته شد. این کلمه ای که همین جا هم از مقام معظم رحمانی نقل شد و در سفرشون به قم چند بار روی این تاکید کردن، وقتهای دیگر هم اشاره فرمودن که این علوم انسانی که امروز دانشگاه هست مبتنی بر مبانی ماتریالیستی است. خب این هم باید باز کرد، یعنی چی؟ یعنی این کسانی که این علوم رو تدریس می‌کنن اینا ماتریالیست هستن، منکر خدا هستن، این علوم رو تدریس می‌کنن. نمونه‌های بارزش مثلا تو روانشناسی می‌تونید، تو جامعه شناسی می‌تونید پیدا کنید، با اون گرایش‌های مختلفی که در جامعه شناسی هست یا در روانشناسی یا رفتارگرا هست. خوب روشنه که این در مورد روانشناسی روان انسان را مساوی با فعل و انفعالات مغز و سلسله اعصاب می‌دونه. روان یعنی همین، از چیز دیگه نیست. من چند روز پیشتر یک برنامه از تلویزیون اتفاقا گوش میکردم، دیدم اون آقا تأکید میکرد که ما میگیم روان و تحولات روانی و پدیده‌های روان چیزی غیر از همین تحولات مغز نیست، همش همین هست. تأکید میکرد ببینید که هیچ چیز دیگه نیست. تو همین برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی چند روز پیشتر خود بنده گوش میکرد. خب این غرضی هم نداره، منکر خدا و دیگه نرفا هم نیست، اما اون چی یاد گرفته از علم روانشناسی در دورهای مختلف همین بوده که ما نمودهای فعالیت ها و انفعالات مغز و اعصاب رو داریم میگیم، اینا اینا هست، چیزی بیش از این نیست. من باور مخصوصا که پرستیج آمدن از غرب و پروفسورهای کذایی و تیترها و این حرف ها بزنیمه میشه و دیگه جایی برای تشکیک باقی نمیذاره در افتراد ضعیفان نرس. یکی از معانی اسم، یکی از کارهایی که در اسلامی سازی علوم باید بشه یه نقد کلی راجع به مبانی علوم است. یعنی اول ما باید وحیزه همینه سراغی مطالبی که از میکنم میبینم شاخه به شاخه میشه و وقت تایی میشه نمیتونم از او بنم. بالاخره باید روشن بکنیم ما که این علوم وقتی میخوان اثبات کنن مسائلشون ها در هر حدی، بلو حد زنی، بلو برنده قابل تأیید باشه، تأیید پذیر باشه یا در حد ابطال پذیر یا راه های دیگه، هر حدی بخوایم بگیم این مبتنیست برای یک اصلی که ناآگاهانه یا آگاهانه پذیرفتیم. وقتی مثلا استادی سر دار کلاس دانشگاه میگه روح یعنی همین فعل و انفعالات مغز، چیز دیگری وجود نداره، این داره اثبات میکنه، ادعا میکنه مسئله ای رو، میگه چیزی دیگه وجود نداره. خب به همین شخص باید گفت آقا شما بر اساس متدی که خود شما در علوم را معتبر میدانید این حرف شما نامر بود. و اینکه خود شما میگید مسئله علمی آن است که قابل آزمایش حسی باشد و با دلیل تجربی در آزمایشگاه قابل اثبات و قابل ارائه به دیگران باشد. وقتی شما میگید غیر از بدن چیزی نیست، روح وجود ندارد، این ندارد را در آزمایشگاه ثابت میکنید، حس شما درک میکند که روح نیست، آزمایشی در آزمایشگاه ثابت میکند که روح وجود ندارد، با چه متدی شما اینا اثبات میکنید؟ این اصل را از کجا پذیرفتید؟ هیچ دلیل نداره. صرف این خوشبینی که داره که تنها راه تحقیق تجربه آزمایشگاهی است، حالا که این تجربه چیزی نشون نمیده پس نیست، این یه استدلال غلطی است. اون آخریش این است که من نیافتم، اما یه از به چه داری من ادعا میکنم نیست. در سطح بالاتری در مورد خدا مطرح میشه. خب میدونید امروز حتی کتابایی که تو دانشگاه های ما در دوران جمهوری اسلامی نوشته شد درباره پیدایش جهان گفتن دو نظریه است، یه نظریه علمی است، یه نظریه است که قابل قبولتر است، فهمش آسان‌تره. نظر یک علمیش این است که یک توده ماده متراکمی بود، ناگهان یه انفجاری داشت. این تئوری معروفی است در کیهان شناسی و تقریبا همه دانشگاه‌های عالم این تئوری رو تدریس میکنن. یک انفجاری داشت پیدا شد و بعد این کیهان‌ها و این از کنم منظومه ها و اینا پیدا شد و یکی چند منظومه این. ما هست که در نسبت به عالم چیزی حساب نمیشه. یه دانه برنجی توی یه انبار برنج این سال نمیاد. برخواد چیزی شد. بعدم سالها میلیون ها سال احتمالا شاید ما که مخیل نیستیم. میلیارد ها سال گذشت تا اینکه در زمین امکان پیدایش اولین سلول زنده پیدا شد. چطور شد؟ اتفاقا شد. اتفاقا. باز میلیون ها سال گذشت و اینا تا اینکه این سلول تبدیل شد به یک موجود مثلا گیاهی و تبدیل به حیوان، از حیوانی به حیوان دیگری که حالا ما نمیدونیم حساب نجومی این سالها به کجا می انجامه، یه وقتی هم یک گزینه این تبدیل به انسان شد. چرا نداره اتفاق؟ خب این طرحی که توی کتاب جمهوری اسلامی ایران نوشته شده این طرح علمی است. سوال بکنید که آقا این طرح مبتنی بر چه مقدمات، شما از کجا این طرح ارائه میکنید؟ علمی است یعنی چشم دیده، تجربه کردید، آزمایشگاهی اثبات کردید. اگه آزمایشگاه میتونه اثبات کنه که عالم ابتدای چگونه بود، کدوم علم، کدوم ساینس تجربی میتونه این را اثبات؟ خب میگه فرض است. آخرونهایی که منصفه هم میگن نه این علمی نیست، اما یک فرضیه است. فرضیه است قابل تأییده، چون بعضی از نمونه هاش داریم که گاهی انفجاری در یه جایی پیدا میشه بی‌علت. خب معناش این است که شما اصل پیدایش تصادفی یک پدیده بدون علت را پذیرفتید، چون یه اتفاقا شد دیگه. معناش اینه که پس میشود یک پدیده بدون علت به وجود بیاید. این میشود از کجا آوردید شما؟ این یه قانون فلسفی است. فلسفه میگه هیچ معلولی بدون علت نمیشود. شما میگید اتفاقا شد. اتفاقا شد یعنی میتوان معلولی بی علت پیدا بشه، پدیده بدون علت تحقق پیدا بشه. این از کجا میگید شما؟ این مبنای کل علومتونه. شما کل کیهان شناسیتون مبتنی بر این فرضیه است. فرضیه که هیچ دلیل نداره. نه تنها دلیل نداره، دلیل عقلی بر خلافش داره. میگید نه، خب بیایید ما بحث فلسفی بکنیم ببینیم اصلا علت چیه، معلول چیه، معلول بدون علت میشه یا نه؟ آیا این پدیده های عالمی که ما میشناسیم میشه معلول نباشن؟ خب پس احتیاج داره به اینکه ما یه بینشی فرا علمی داشته باشیم، یعنی علم اصطلاحی که منحصر میشه در علوم تجربی. خب ما مسائل فلسفیش حل کنیم، میشه اتفاقا یه پدیده بدون علت تحقق پیدا بکنه؟ مسئله فلسفیش با تو فلسفه اثبات میشه. پس باید ما پیش از علوم، اگر بخوایم علوم ما پایه اساسی داشته باشه، مبنایی داشته باشیم. یعنی همون چیزی که در منطق گفتن که قضایای علوم را که گزاره های متشکل از حداقل یک موضوع محمول برای اثبات برهان میخواد. برهانش باید از بدیهیات یا چیزهایی که از بدیهیات به دست آمده پیدا کنه. اونا حکم اصول موضوعه یا بدیهیاتش اصول متعارفه دارن برای اثبات هر مسئله. خب شما بدون اینکه اون اصول موضوعش تبیین کرده باشید یا در جایی که تبیین شده باشه پذیرفته باشی، میاید یه چیز را ادعا میکنید که اون علوم نفی میکند، شما هیچ دلیلی برش ندارید. پس چی شد این علمی و هرچی خلافه شد میشه غیر علمی؟ یک نقد کلی نسبت به همه علوم انسانی از لحاظ روش شناسی است. این ها را نسبت به همه علوم به طور کلی میشه که شما مسائل علمیتون وقتی میخواد اثبات بکنید احتیاج به اصول موضوعی داره که قبلا باید اثبات میشید، یا باید بدیهی باشه از اصول متعارفه باشه، یا اصول موضوعی باشه که قبلا در علم دیگری و بالاخره نهایتا در فلسفه باید اثبات. خب اینجا ها که میرسه کسانی که موضوعگیری‌های زد مزاد تندی دارن که توی این بیانیه هم اسم سکولارها و اینا گفته شد و تأکید شد، تکرار شد، چندی میاد من نشمردم چند بار اسم سکولار گفته شد توی بیانیه. اینا میگن آقا این حرفایی که شما میزنید اینو به اساس منطق قدیمی است و اصولا این با ایدئولوژی حسابش جداست. اینایی که شما میگید خدا و پیغمبر و روح و معجزه و نمیدونم چه، اینا قبیل ایدئولوژی است و کل دین اصلا و اینها علمی نیست، اینها سلیقه است. مثل کسانی میمونن که حالا در مسائل طبیعی رنگ خاصی را میپسندن، بوی خاصی، عطر خاصی را میپسندن، اینا دیگه نمیشه بگن چرا، دلیلش چیه، اونجور خوشش میاد. یکی خوشش میاد بگه خدا هست، یکی هم خوشش میاد بگه خدا نیست. خیلی هیچ کدومش علمی نیست. اصلا اینا رو در حساب علم جدا کرد. دانشگاه فقط جای بحث علمی است. بحث علمی هم فقط با تجربه قابل اثباته. اینها فراتر از تجربه است و اصلا از فلسفه هم خارج دارید. خب میدونی جامعه شناسان مرتبه دین را قبل از فلسفه میدونه. مرتبه دین را همراه با سحر و جادو و اساطیر و اینا هم تراز میدونه. اول مرتبه سحر و جادو و اساطیر است و سحر و جادو، بعدش فلسفه، بعدش علم. دیگه الان نوبت فلسفه هم گذاشته فقط به علم ولد. خب ما باید از بحث معرفت شناسی و تکنین ادعای شما از کجاست؟ یعنی تا ما نیاییم بحث معرفت شناسی حل کنیم که اصلا معرفت انسان چند جوره، چه جور پیدا میشه، به چه دلیل اعتبار داره، از چه راهی میشه اعتبارش رو اثبات کرد، شما نوبت نمیرسه به اینکه اصول موضوعتون رو اثبات کنید، چه رسه اینکه بر اساس اصول موضوعت مسائل علمیتون رو حل کنید. چند قدم جلوتر شما باید تحقیق کنید اصلا معرفت شناسی چیه، معرفت یقینی میشه پیدا کرد یا نه، اگه میشه چرا، اگه نمیشه چرا. و این کارا نکردید شما، اینا یه گوشه و کنار کسانی کردن با منم راهای انحرافی رفتن. ما به عنوان یک فعالیت آکادمیک، نه فعالیت ایدئولوژیک، نه از روی تعصب به اسلام، نه از روی تحقق بخشیدن به شعارهای انقلاب، اصلا برمان یک کار علمی محض. ما میخوایم بحث کنیم که این معرفت چی؟ چرا اینو بحث کنیم مطمئنیم کنیم؟ ما تا معرفت شناسی رو درست تعریف نکنیم، ببینیم معرفت حقیقی از کجا به دست میاد، اصلا نوبت نمیرسیم. این حرفان یه ادعای بیریشه ایست که شجرتن خبیثتن اجتختر من فوق الارض مال آقا من قرار ریشه نداره. این حرفا بهترین حرفایی رو که شما با تجربه اثبات کنید از نظر علمی و معرفت شناختی ریشه نداره. ما ادعامون اینه که میتوانی یک منظومه ای از علوم و معارف را ارائه بدیم که منطقی ترین بحث ها درش مطرح شده باشه و به اثبات رسیده باشه، از اساسی ترین بنیادی ترین نقطه ها شروع شده باشه. اون معرفت شناسی است، به دنبالش هستی شناسی است، به دنبالش انسان شناسی است، به دنبالش میاد علوم انسانی. تا معرفت شناسی نداشته باشیم، تا هستی شناسی صحیح نداشته باشیم، یعنی فلسفه صحیح، تا انسان شناسی صحیح نداشته باشیم، بحث کردن از این که فلان پدیده انسانی رو چگونه باید معالجه کرد، فلان بیماری را، فلان بیماری روانی را، اصلا این بیماری هست یا نه، چگونه باید باش برخورد کرد، فلان چیز خوب است یا بد، سعادت است یا شقاوت، تا انسان رو نشناسیم چیه، دوران وجودیش از کجا تا کجاست، ساحت‌های وجودی چند ساحت داره، فقط چشم دیدیم به هم و همین بدن حیوانیش بگیم علم همینه، وجود روحش رو اصلا انکار کنیم. ساحت‌های دیگری که مربوط به روح انسان میشه و جنبه فیزیکی نداره اونا رو انکار کنیم، بگیم اینا ایدئولوژیست، اینا سلیقه‌ایست، خیلی مهم نیست. ما میتونیم، یعنی منطقا باید این کار را کرد، از این نقطه شروع کرد که دیگه شدیدترین مسائل حل بشه، بر اساسش مسائل منطقی پله پله پیش بریم تا برسه به این که ما حقیقت انسان را بشناسیم. اون وقت ببینیم روح در انسان چه موقعیتی داره، اون وقت ببینیم پدیده های روحی چگونه است، کدومش را باید تقویت کرد، کدومش را باید تضعیف کرد، احساسات و عواطف را چگونه باید کنترل کرد، چگونه به کار گرفت، چگونه باید ازش استفاده کرد و غیره. آخر همینطوری بگیم نه آقا روح همین است، همین یا پر چیزهای خواص مغز است، به چه دلیل؟ میگن یک اکثر عملهایی میبینیم ما در مغز، خود اکثر عملها ممکنه انفعال باشه نه فعالیت، یعنی در فعالیت از روح باشه اصلش در مغز ظاهر بشه. شما از کجا میگید از مغز شروع میشه؟ من وقتی میترسم اول مغزم متاثر میشه، اول رنگم میپره بعد میترسم، یا اول میترسم بعد رنگم میپره؟ تجربه شما اینو خیلی نمیتونه نشون بده، بلکه اگه دقت بکنید خواهید دید که تأثیرات بدنیتون تابع تأثیرات روحی دارن. البته عکسش هم هست، در واقعی هم روح در بدن اثر داره، مسائل سایکوسوماتیک قابل انکار نیست، هم روح در بدن اثر دارن بدن داره، اما به هر حال روح چیزیست، خواص خودشو داره، آثار خودشو داره، فعالیت خودشو. ما چجور همه اینا رو چشم ببندیم بگیم نخیر روانشناسی فقط بررسی رفتارهای ظاهری و قابل آزمایش انسان است؟ همین این مثل اینه که وقتی ما مسئله رو نمیتونیم حل کنیم، صورت مسئله رو پاک کنیم یا بخشش رو پاک کنیم. نمیتونیم بگیم روح چیه، چه خواصی داره، به چه دلیل، بگیم خب روح نمیزن با بیر. اصلا نیست. این که نشد علم. این روح کنجکاو و حقیقت جوی انسان را این سیراب نمی کنیم. ما که میگیم اسلامی سازی علوم، یعنی علوم را اولا بیایید و مبانی صحیحی تبیین کنید، اول مبانیش را اثبات کنید، بعد ارتباط این مسائل با اون مبانی رو روشن کنیم. ما مدعی هستیم مبانی صحیح مبانی است که با قرآن موافق است، یعنی عقل و نقل در اینجا با هم توافق کامل دارن. اگه ما عقل رو به کار بگیریم این برای این را این مطالب اثبات خواهیم کرد. اما بعد از اینکه معرفت شناسی داشتیم و فهمیدیم که خود عقل جایگاه مهمی در معرفت شناسی داره، همه چیز در معرفت‌های حسی خلاصه نمیشه، خب اینو باید اثبات کنیم. پس انسانی کردن علوم، اسلامی کردن علوم، یکی این است که برگردونیم ما علوم را به مبانی صحیح خودش، اول مبانیش رو صحیح اثبات کنیم که اون مبانی خواه‌ناخواه اسلامی خواهد بود. حالا نمیگیم، ما ادعای نمی کنیم، میگیم بیاد اثبات کنیم براتون. ما که میگیم اسلامی، چون بحث کردیم رسیدیم به اینجا که اون مبانی همان است که اسلام و فرمایش مقام معظم رهبری قرآن میگه، یعنی وجود روحی که بتواند مستقل از بدن باقی بماند این را باید پذیرفت و این اساس همه اعتقادات به معاد و عوالم مافوق این عالم جسمانی است. وقتی اینا انکار کردید یعنی همه اونا انکار میشید. یک کلمه میگن نخیر روح غیر از همین مغز و انفعالات جزئی است، یعنی چی؟ یعنی معاد دروغه، وحی دروغه، عالم برزخ دروغه، قیامت دروغه، جبرئیل دروغه، اینا که فقط حس درک نمیشه، ممکنه اون توجه نداره، اون یاد گرفته همین میاد پیش دارن شو ارائه میده. مرضی هم ندارید. ولی خب این کسانی میباید کار کرده باشن. تقصیر اولش از مثل بنده است، بعد از کسانی امثال بنده که در طول این 33 سال وظیفه خودمون در این جهت ایفا نکرد. این یک بخش از نقد علوم انسانی رایجی. نقد کلیش این است که اینا مبتنی بر اصول موضوعی غیر الهی است، ماتریالیستی است. اینا رو باید اثبات کرد که این دروغ، این مبانیتون غلط. بخش دیگرش در همون چارچوبه علوم با متدی که خودشون تعریف کرده، با همون متد تجربی خودشون. خب شما میدونید دستگم الان در روانشناسی ده ها مکتب متخالف وجود داره. در این مدتی پیش از نیم قرن قبل تقریبا روانشناسی که در همه دانشگاه‌های دنیا مورد قبول بود همین رفتارگرایی بود. ولی بعد از اون در خود آمریکا مکاتبی پیدا شد که این مکتب نقض کرده، مکتب کمالگرایی، انسانگرایی، اینا چیزایی که از کار رفتارگرایی قبلی منافات دارید. حتی اگه شما تو نظریه فروید کار بکنید خواهید رسید اصول و موضوعی داری که با ماتریالیسم نمی‌سازید. ولی ناخودآگاه است، مبتنی است در اینا. شما باید بیایید اثبات کنید که آقا این مبتنی است در یه اصلی، اون هست ثابت، نتایجش هم ایناست. منظور از اسلامی کردن یک کار تعبدی، یک کار از کنم تعصب‌آمیز برای اینکه یک گرایش ایدئولوژیک را ما اثبات بکنیم، یا یک حزبی را بخوایم یا ایدئولوژی یک حزبی را درست بکنیم، یا انقلابی را به کرسی بنشونیم و دیگران هم این نیست. یک فعالیت 100% علمی برای اصلاح اینا به اینکه کاری نو میشه در عالم که همه عالم ریزه خار خان شما خواهند شد. خب خیلی ها اوائل انقلاب اگه یه هم چیزایی میگفتن میخندیدن، میگفتن این چقدر بلوف نزارن. اینا این جمله رو هم بگم، وقتی من هم گذاشته من ساعت 7 میبایست برم. یکی از دوستانی که احتمالا تو این مجلس هم شاید شرکت داشته باشن نمیدونم، یکی از اساتید دانشگاه بودن که ما از بیش از 30 سال قبل با ایشون ارتباط داشتیم و یه وقتی در یک کشوری از کشورهای اروپایی با ایشون بحث میکردیم سر جریانات سیاسی کشور. ایشون آخرش گفت تمام اونی که من میبینم اینه که غرب داره با سرعت نور در ساحت علم پیش میره، ما خیلی که سرعت بگیریم ساحت خود رو از 200 کیلومتر میبینیم. این 200 کیلومتر با 300 هزار کیلومتر در ثانیه با هم تناسبی نداریم. ما همیشه ریزخار خان غرب خواهیم بود. جلو هستن دیگه. ما هر چی بخواییم بریم اونا ابزارشون جلوتر دارن، ازش دارن نتایج بالاتر میگیرن. خیلی هنر پید یه خود نزدیکتر میشه. ولی عملا همیشه داریم دورتر میشیم. با معادلاتی که میشه. در حال ما چاره ای نداریم با آمریکا بسازیم تا اینکه یه مقداری از تکنولوژی پیشرفته اون رو استفاده کنیم، ولی اونا مفت که نمیدن به ما. خب خیلی صادقانه مطرح کرد، از انقلابی بود و مشک سیاسیش تعیین میدن. خب اون وقت من یه جواب بهشون از کردم، حالا الحمدلله در ایران هستن، روم نشد بهشون عرض کنم که آقا این جوانای ما که غنی‌سازی اورانیوم رو به اینجا رسوندن اینا تکنولوژیش از کجا گرفتن؟ با کجا ساختن اینا رو بهشون دادن؟ ویژگی انقلاب ما اینه که از روز اول خدا برای ما ثابت کرد که فوق این اسباب عادی نظام دیگری در کار است. در جبهه ها به ما نشون داد که با دست خالی شما میتونید با پیشرفته ترین تکنولوژی نظامی دنیا مبارزه کنید. اما خیال کردیم این مددهای الهی مختص به جبهه است. اما حالا باید بفهمیم که خدای جبهه با خدای دانشگاه یکیست. اگر ما اون روحیه جوانهای رزمنده رو در جبهه پیدا کنیم، اینجا تو آزمایشگاه اون خدایی که مددهای غیبی میرسون اینجا میتونه برسون. و حالا بحثش نیست خدای بازار و اقتصاد با خدای جبهه یکی. لزومی نداره ما همیشه رواخور باشیم تا بتونیم بازارمون رو بچرخونیم. اگه یه بار برگردیم با خدا آشتی کنیم، دست از رواخوری برداریم، اون خدایی که جبهه را در جبهه ما را با دست خالی پیروز کرد، اینجا بدون روا میتونه پیروز کنه. باورمون نیست. امیدوارم انشاءالله این همایش نشانه این باشه که جامعه ما به این نوزج رسیده که بفهمه باید حرکتی کرد، باور کند که میتواند در عرصه علم و معرفت طرحی نو بیفکند که هم خدا پسند باشد، هم عزت دنیا داشته باشه و هم عزت آخرت. خدا انشاءالله سایه عزت مقام معظم رهبری را بر سر ما مستلام بدارد. السلام علیکم و رحمت الله.